استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یکی پس از چاشت به وقت افغانستان شد، به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. در این برنامه هشدار وزارت صحت عامه از همگیری ویروس کرونا، ادامه چنین وضعیت زمینه فاجعه بزرگ را فراهم میکند.
متاسفانه چیزی که ارقام نشان میده با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است.
چرا افغانستان باز با همگیری ویروس کرونا روبرو شد؟
مردم مشکل کرونا را جدی نمیگیرند و به ذهن که خدا داد و خدا گرفت زندگی میکنند.
خواست نهادهای بزرگ بین المللی از کشورهای پیشرفته واکسین کرونا به کشورهای در حال رشد کمک شود. یک نگاه کوتاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه کارون زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
وزارت صحت افغانستان از گسترش سریع ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در ماه می ده‌ها غیر نظامی در این کشور کشته شدند و بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که گسترش سریع ویروس کرونا در این کشور نگران کننده است. این وزارت هشدار میدهد که ادامه وضعیت کنونی سبب فاجعه بزرگ خواهد شد. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت:
متاسفانه چیزی را که ارقام نشان میده با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است.
وزارت صحت دیروز گفته بود که در یک شبانه روز 33 تن به اثر بیماری کووید 19 جان باختند و بیش از 1000 تن دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند. اما این وزارت هنوز آمار تازه مبتلایان و جان باختگان را با رسانه‌ها شریک نساخته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در ماه گذشته میلادی حدود 280 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات این کمیسیون، میگوید که ده ها کودک هم در میان این قربانیان خشونت ها شاملند.
109 طفل هم در جمع کشته شده ها به ثبت رسیده. باور ما ایست که بیشتر از ایست و 634 غیر نظامی دیگر هم زخم برداشته. بنابراین اعلام آتش‌بس دائمی میتواند بازتاب دهنده خواست و توقعات واقعی شهروندان افغانستان باشد.
آقای فرهنگ نگفت که این غیر نظامیان دقیقاً در کدام بخشای کشور جان باختند. پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد و خشونت ها افزایش یافت. با وصف آمادگی دولت افغانستان و طالبان برای سرگیری مذاکرات، هنوز از خشونت ها کاسته نشده. در تازه ترین موعد در دو انفجار جداگانه شام دیروز در شهر کابل، به گفته مقام ها دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها می گویند که در نتیجه واژگون شدن یک موتر مسافربری در دریای آمو 8 تن جان باختند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت که موتر در منطقه ریگ روان ولسوالی مایمای صبح امروز از جاده منحرف شد و بعد دریای آمو سقوط کرد. با گفته او در نتیجه این رویداد افزون بر جان باختن 8 تن به شمول زنان و کودکان، 4 تن دیگر زخمی شدند. بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد پس از آن که اوایل امروز بنابر دلایل نامشخص آتش گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، تمامی عمله کشتی به گونه مسئول از آن بیرون کشیده شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که کشتی خارک در ایستگاه اصلی نفت ایران آتش گرفت. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش می‌دهد که تمامی تلاش‌ها برای نجات کشتی به این نتیجه بود و کشتی غرق شد. هنوز دلیل آتش سوزی مشخص نشده. و 4 سازمان بزرگ بین المللی از رهبران جهان خواستند که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند تا کشورهای در حال توسعه به واکسین کرونا دسترسی یابند و همگیری تحت کنترل قرار گیرد. مقام های سازمان سی جهان، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در فراخوان امروز گفتند که تفاوت روزافزون در دسترسی کشورهای ثروتمند و در حال توسعه به واکسین سبب خواهد شد که گونه های بیشتر ویروس به میان آید. آنها امروز در نشست خبری مشترک از گروه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 خواستند که طرح 50 میلیارد دلاری برای افزایش دسترسی کشورهای نادار به واکسین را تمویل کنند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در برنامه خبری نیمه روز استودیوی پی یک میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. وزارت صحت عامه افغانستان گسترش سری ویروس کرونا در کشور را نگران کننده میداند و هشدار میدهد که ادامه چنین وضعیت زمینه یک فاجعه بزرگ را فراهم خواهد کرد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت گفته که با افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان، کمبود اکسیژن نیز در حال مبدل شدن به یک چالش جدی است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که مراکز آموزشی مسدود شدند، اما محلاتی که ویروس کرونا در آن بیشتر گسترش مییابد بازند. توجه کنید به این گزارش.
موج سوم ویروس کرونا به گونه سری و روزافزون در افغانستان در حال گسترش است. چون این وضعیت وزارت صحت عامه افغانستان را سخت نگران کرده و از بدتر شدن اوضاع به مردم هشدار داده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به گونه روزافزون در حال افزایش بوده و آنها را مجبور کرده که یک شفاخانه دیگر را نیز در کابل فعال کنند. آقای مجروح به عنوان هشدار در صفحه فیسبوک خود نوشته که اگر مردم همکاری نکنند، به زودی شاهد یک فاجعه بزرگ خواهیم بود. آقای مجروح اظهار نگرانی کرده که با افزایش افراد مبتلا به بیماری کووید 19، کمبود اکسیژن نیز در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی است. در همین حال دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفته که ارقام افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به گونه بی سابقه در حال افزایش است. او در این مورد گفت:
متاسفانه چیزی را که ارقام نشان میده با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است و همون قسم که بارها گفته شد، بر اساس سناریوی وزارت صحت عامه افغانستان، اگر ما به سناریوی دوم و یا سوم برسیم که تعداد واقعات ما از ظرفیت بسترهای موجود زیاد شود، مطمئناً که کمبود اکسیژن یکی از مشکل‌ها و چالش‌های اساسی خواهد بود.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که دیروز 1045 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده و 33 تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. کمبود اکسیژن سال گذشته هنگام گسترش ویروس کرونا در افغانستان نیز یکی از چالش‌های جدی بود. همچنین رعایت نکردن قرنطینه و عدم توجه مردم به راهنمودهای صحی یکی از چالش‌های جدی دیگر در این کشور شمرده می‌شود. سید احمد سیلاب، عضو ولسی جرگه، گفته که مراکز آموزشی مسدود شده، اما برخی محلات دیگر مانند هتل های عروسی، قلیان خانه ها، کلب های ورزشی و حمام ها که به گفته او مراکز اصلی گسترش ویروس کرونا اند فعالیت دارند. او گفته که در این مورد هیچ گونه تدابیر اتخاذ نشده است. از سوی هم جاوید جیهون نایب رئیس ولسی جرگه گفته که مسئولان وزارت صحت عامه برای پاسخگویی در مورد بسته کردن مراکز آموزشی باید به نشست کمیسیون های مربوط این جرگه خواسته شوند. او در این مورد گفت:
با کمیسیون صحت و تربیت بدنی و کمیسیون معارف و تحصیلات عالی هدایت داده می شود که مسئولین وزارت صحت عامه را در جلسه مشترک کمیسیون های خویش استجواب نموده و وضاحت بخواهند که چرا تنها نهادهای آموزشی و تحصیلی به قرنطین بروند.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها واکسین کرونا نیز در افغانستان تمام شده است، اما حکومت گفته که حدود 700 هزار دوز واکسین کمک چین به زودی به این کشور وارد خواهد شد. پیش از این پوهنتون ها، مکتب ها و مراکز آموزشی در 16 ولایت افغانستان مسدود شده و گفته شده که از روز شنبه آینده سالن های برگزاری محافل نیز در کابل بسته خواهند شد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه، بیش از 74 هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که 3,007 تن آنها جان باختند. اما پیش از این وزارت صحت عامه گفته که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان بیشتر از آن است که به گونه رسمی اعلام شده است. حتی گفته شده که نیم نفوس این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند.
تشکر از وضعیت نگران کننده همگیری ویروس کرونا در افغانستان گزارش داشتیم. وزارت صحت هشدار داده که ادامه چنین وضعیت زمینه یک فاجعه بزرگ را فراهم خواهد کرد. افغانستان در موج سوم همگیری ویروس کرونا قرار دارد و ریکارد تازه ای را در موارد ابتلا و مرگ و میر ثبت کرده. به اساس آنچه وزارت صحت عامه گفته، حدود 74 هزار تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند و میزان مرگ و میر هم بیش از 3 هزار تن بوده. سید نصیر احمد لمر، دکتر در یکی از شفاخانه های فرانکفورت جرمنی، به این باور است که بی توجهی مردم و کارمندان صحی از دلایل اصلی افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان بوده. در گفتگویی که با آقای لمر داشتم، اون نخست از تغییر وضعیت به این حد در افغانستان گفت.
کرونا در افغانستان تحت کنترل نامده و راجستر کرونا در افغانستان قابل باور نیست. من فکر میکنم که تعداد کرونا در افغانستان به حد زیاد است و ما فاکتورهایی که در هیچ رول اساسی را دارن، یک موضوع نافهمی جمعی اجتماعی افغانستان است در مورد کرونا و امراض عفونی ویروسی، دوم فاکتور است که غربت مردم است که زیادترشان روز مزد هستند و مجبور هستند برای نفقه اولاد و فامیل هر روز مزدوری کنند. باید یاد کنیم مسئله بیامنیتی کلی در مملکت و تجمع نفوس در کابل و شهرهای بزرگ است که خود باعث ازی میشه که کرونا خود پخش کنه. فاکتور دیگه است که بی‌توجهی کارمندان صحی دولت در امور آفت کرونا است. معلومات در مورد کرونا بسیار گنگ و بی اثر است و رضی کارمندان طبی در این مورد نمیتونن مردم را قانع بسازن که این مرض یک مرض کشنده است و در حال پخش شدن است.
و در چنین وضعیت چه فکر میکنین که مردم چرا مسئولیت های فردی را برای رعایت محدودیت ها نمیپذیرند؟
مردم افغانستان بسیار غریب هستند. اکثریت مردم روزمزد هستن و مزدورکار هستن و به اساس از این نمیتونن نفقه فامیل خود را تیار کنن. یک مشکل اقتصادی هم یک رول کلان در بخش کرونا دارند. متاسفانه مردم در دو ساله که یا یک و نیم ساله که کرونا شیوع کرده و در تمام دنیا پخش شده، در افغانستان هم مردم نتونستن مسئولیت فردی خود رعایت کنن. مردم مشکل کرونا رو جدی نمیگیرن و به ذهن که خدا داد و خدا گرفت زندگی میکنن، اما اینکه قبل از مریضی صحت نعمت خداوند است و خود را از مصیبت نگاه کردن فرض است را از یاد کشیدن.
حالا که شما تجربه جرمنی را هم دارین، توصیه شما برای مردم در افغانستان چیست؟
از تجمع کوچک و بزرگ خودداری کنن، دو در مسائل تکریم و تدفین به شکل جمعی نروند، کوشش کنن که اون فامیلا یعنی از جمع شدن در این مورد باید خودداری کنن. فاتحه رفتن در شرایط فعلی فکر میکنم که یکی از فاکتورهای بزرگ در بخش کرونا هست. از پروگرام های عروسی باید خودداری کنن برای از اینکه مسئله تجمعه.
خب وزارت صحت عامه ظاهرا تنها با پخش اعلامیه ها اکتفا کرده، با باور شما چی کارهای عملی باید صورت بگیره برای جلوگیری از این وضعیت که مردم افغانستان را خیلی با چالش روبرو کرده؟
باید کوشش کنند در بخش تبلیغ و معلومات موثق در مورد کرونا از طریق تلویزیون، رادیو و به شکل موبیل از طریق لوسپیکر در موترها که بتونه از در کوچه‌های شهر درباره کرونا معلومات بدن و به شکل متواتر به مردم افغانستان و شهروندان افغانستان در هر شهری که هستن معلومات بدن که از تجمع خودداری کنن، فاصله 2 متر در نظر بگیرن و همچنان پوشیدن ماسک باید به شکل متواتر یاد شود.
سید نصیر احمد لمر دکتر در یکی از شفاخانه های فرانکفورت جرمنی بود که با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. ما رو از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، پیش از این که بریم به سایر مطالب خبری، رویدادهای اقتصادی.
مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان می گوید که طی 4 سال اخیر بیش از 21,000 متریک تن محصولات افغانستان به ارزش 460 میلیون دلار از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای منطقه و جهان از جمله به چین، هند، امارات متحده عربی، ترکیه، اروپا صادر شده است. در گزارش این مرکز آمده که این محصولات شامل میوه خشک و تازه، زعفران، قالین و جلغوزه می شود که از طریق 1800 پرواز به این کشورها صادر شده است. بر اساس این گزارش تنها در ماه گذشته میلادی به ارزش 12.5 میلیون دلار محصولات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده است. در گزارش مرکز اطلاعات رسانه های حکومت آمده است که از سال 2017 تا کنون ایجاد دهلیزهای هوایی نقش چشمگیری در انتقال محصولات افغانستان به کشورهای بیرونی داشته و زمینه اتصال افغانستان به بازارهای منطقه و جهان را فراهم کرده است. این گزارش افزوده که هرچند شیوع ویروس کرونا سبب بسته شدن مرزها و وضع محدودیت‌ها در کشور گردیده، اما از ماه می 2020 تا ماه می 2021 8% در صادرات محصولات افغانستان افزایش آمده است. مرکز اطلاعات رسانه‌های حکومت می‌گوید که تقویت دهلیزهای هوایی از اولویت‌های اساسی دولت افغانستان میباشد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از ساخت 3 مسلخانه عصری در کشور خبر داد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این مسلخانه ها با کمک مالی اداره توسعه آسیایی و کمک تکنیکی وزارت زراعت در ولایت های کابل، بلخ و هرات ساخته شدند. او میگوید که این مسلخانه ها با بودجه 1,386,000,000 افغانی ساخته شدند که مکان ویژه نگهداری حیوانات و پروسس گوشت را نیز دارند. با گفته آقای رستمی، این 3 مسلخانه ظرفیت ذبح و پروسس گوشت 1,800 گاو، گوسفند و بز را در یک زمان دارند. مسئولان میگویند که این مسلخانه ها از یک سو گوشت صحی حیوانات حلال را به شهروندان فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر جلو سرایت بیماری های حیوانی به انسان ها را خواهد گرفت. جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا و ایجاد فرصت های کاری به جوانان بیکار از دیگر مزایای این مسلخانه ها خوانده شده است. این در حالی است که نبود مسلخانه های معیاری در شهرها سبب شده تا قصابان در هر نقطه به شمول ساحات مسکونی مسلخانه های غیر معیاری ایجاد کنند و اکنون نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، 1 یورو 95 افغانی، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1055 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 498 افغانی.
شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شما را از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تا دقایق بعد مرور خواهیم کرد و در مورد یک رباب ساز در پایتخت افغانستان هم برایتان خواهیم گفت که نگران از آمدن دوباره طالبان است. اما پیش از اینها بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که نهادهای بزرگ بین المللی از کشورهای پیشرفته جهان خواستند که در تدارک واکسین کرونا به کشورهای در حال رشد کمک کنند. رئیسان سازمان صحی جهان، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی گفتند که تفاوت بزرگ در بخش واکسین میان کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال رشد می تواند زمینه را برای شیوع انواع تغییر یافته ویروس کرونا فراهم کند. بیشتر در این گزارش.
رؤسای سازمان صحی جهان، بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی و سازمان تجارت بین المللی از رهبران کشورهای ثروتمند جهان خواستند که با میلیاردها دلار سرمایه گذاری جلب گسترش همگیری ویروس کرونا را بگیرند. رؤسای این نهادهای بین المللی دیروز اول جون در یک کنفرانس مشترک خبری از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستند که برای تولید واکسین کرونا حدود 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. به گفته آنها تفاوت فاحش در مورد واکسین کووید 19 بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد می تواند زمینه را برای شیوع و گسترش انواع جهش یافته ویروس کرونا فراهم کند. اجلاس رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در ماه جاری در بریتانیا دایر خواهد شد. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان صحی جهان، به خبرنگاران گفت که سرمایه گذاری کمک می کند تا تولید مواد تشخیصی، درمانی، اکسیژن، تجهیزات صحی و واکسین ها برای توزیع عادلانه آن افزایش یابد. سازمان صحی جهان یا WHO بارها از نابرابری در توزیع و تطبیق واکسین بین کشورهای سرعتمند و در حال توسعه ثابت کرده است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق وجهی بین المللی، تاکید کرده که این مسئله منحصر به صحت نیست بلکه به اقتصاد نیز ارتباط دارد. جورجیوا به خبرنگاران گفت که برخورد دوگانه با همگیری ویروس کرونا به طور فزاینده باعث بهبود اقتصادی دوگانه می شود که عواقب منفی برای همه کشورهای جهان در قبال خواهد داشت. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، به خبرنگاران گفت که لازم است تا ایالات متحده ای آمریکا دوزهای اضافی واکسین کووید 19 را برای کشورهای آمریکای لاتین اجازه دهد، زیرا همگیری ویروس کرونا در آن منطقه ادامه دارد. مایک رایان، کارشناس ارشد سازمان صحی جهان یا WHO در امور عاجل، گفته است که وضعیت همگیری ویروس کرونا در کشورهای آمریکای لاتین در حال چرخش به سمت نادرست است. در این حال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، ناوقت دیروز در جریان سفر به کاستاریکا گفت که طی 2 هفته آینده آمریکا شیوه فروش و توزیع 80 میلیون دوز واکسین کووید 19 را که در سطح جهان وعده داده اعلام خواهد کرد. اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفته که علاوه بر 60 میلیون دوز واکسین آسترازنکا، حداقل 20 میلیون دوز واکسین فایزر، بیوانتک، مدرنا و جانسن ان جانسن را به سایر کشورهای جهان ارسال خواهد کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. و حالا هم نگاهی میکنیم بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه اطلاعات روز نوشته که گفتگوهای صلح دوحه میان هر دو طرف در حال بار دیگر آغاز می شود که آتش جنگ در افغانستان در حال شعله‌ور شدن است و مردم نسبت به روند صلح کاملا ناامید شدند. روزنامه نوشته که تنها در 3 روز گذشته در رویدادهای مختلف جنگی 67 نفر کشته و زخمی شدند. به باور نویسنده، مردم امید زیادی به صلح ندارند چون همزمان گفتگوهای صلح و شدت جنگ ناممکن است. او پیشنهاد میکند که مردم زمانی امیدوار به صلح خواهند شد که خونریزی در کشور متوقف شود. روزنامه نوشته که در آغاز گفتگوها هر دو طرف باید حداقل روی کاهش جنگ توافق کنند، چون به باور نویسنده سرمقاله بدون این توافق مذاکرات وقت‌کشی خواهد بود و نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. نویسنده نوشته است بانک همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان جنگشان را به هدف سقوط چندین ولایت شدت بخشیدند، اما به باور نویسنده نیروهای امنیتی افغانستان استراتژی کردند و اجازه چنین کاری را ندادند. روزنامه مسیر نوشته که هر دو طرف برای آغاز دوباره گفتگو آماده هستند، اما چگونه؟ در ادامه آمده که روز گذشته شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان به دوحه رسیدند و طالبان برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح آمادگی نشان دادند. اما سرمقاله نویس نوشته که معلوم نیست که آجندای این گفتگوها چی است، از کجا آغاز می شود و تفاوتش با گفتگوهای گذشته چی است. روزنامه نوشته است هر دو طرف در حال برای آغاز دوباره مذاکرات آمادگی نشان دادند که فشارهای داخلی و خارجی بر طرفهای داخل زیاد است تا با آغاز گفتگوها جنگ را کاهش دهند. اما سرمقاله نویس باور دارد که موضوعهای هر دو طرف نشان می دهد که به خاطر پاسخ به این فشارها مذاکرات را از سر می گیرند و برای پیشرفت گفتگوهای صلح آمادگی ندارند. نویسنده پیشنهاد میکند که هر دو طرف باید به درد افغانان ببینند و با طولانی ساختن جنگ و ایجاد موانع بر سر راه گفتگوهای صلح برای افزایش این درد تلاش نکنند. روزنامه نوشته است اگر این دور گفتگوهای صلح هم نتیجه نداد و تنها وقت ضایع شد، پس هر دو طرف جوابگوی کشتارهای بعد از این خواهند بود. اما روزنامه 8 صبح از سرگیری مذاکرات را پس از شدت گرفتن جنگ امیدوار کننده دانسته و نوشته است که این بار باید هر دو طرف با اخلاص و جدیت روی مسائل مربوط به صلح بحث و گفتگو کنند و نتایج مثبت آن را با مردم شریک سازند. نویسنده نوشته است به دلیل شدت گرفتن جنگ در چند ماهی اخیر، مردم به این فکر بودند که دروازه صلح برای همیشه بسته شده، اما آغاز دوباره مذاکرات مردم را امیدوار ساخته و هر دو طرف نباید این بار مردم را ناامید بسازند. روزنامه نوشته که جنگ طالبان در یک ماه گذشته نشان داد که این گروه از راه خشونت قدرت را به دست آورده نمیتواند و پس از این تلاشش برای سقوط نظام را از راه جنگ کنار بگذارد، چون به باور نویسنده سقوط دولت امکان ندارد. نویسنده با اشاره به وضعیت دشوار افغانستان از جمله میزان مرگ و میر کرونا و میزان فقر در کشور پیشنهاد کرده که هر دو طرف باید به جنگ پایان دهند.
ساعت حالا 1:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سابقه دارترین ربابساز افغانستان گفته که بیش از 4 نسل خانواده او برای ساختن و ترویج این ساز اصیل افغانستان کار کردند، اما او در زمان رژیم طالبان شور نخود می فروخت. با همه امیدواری که این ربابساز برای تامین صلح دارد، نگرانی عمیقش از آمدن طالبان و محدود شدن موسیقی از دغدغه هایش است. در این گزارش شما را به کارگاه این ربابساز می بریم که در شهر کابل است.
در این روزگار پرماجرای کابل، اینجا قصه از چیز دیگر است. کهنه‌کارترین ربابساز افغانستان، یکی از سازهای اصیل موسیقی کشور، محمد یوسف قادری. این مرد 60 ساله میراث‌دار 4 نسل ربابسازی در شهر کهنه کابل است.
3 نسل ما 4م نسل هستم، بچه‌های 5م نسل، 3 بچه ما تربیت.
این مرد 30 سال در این دکان کوچک در حاشیه کوچه مشهور خرابات رباب ساخته است، به غیر از زمان طالبان. محمد یوسف در زمان طالبان به علت محدودیت‌ها در برابر ساختن و نواختن موسیقی تغییر شغل داده و شور نخود می‌فروخت.
دوران طالبان چند وقتی که شور نخود فروختیم، سه باز از این باز رفتم سن پاکستان، باز دویجه 12 سال مهاجر بودم رو باب سازی میکنم. بسیار خوب رشت سر ما بود، قادری صاحب آمده، قادری صاحب مردم هم بشل، باز 12 سال صاحب خوب زندگی داشت.
رباب از چوب توت و با زحمت بسیار ساخته می شود. این ساز اکنون در موسیقی شرق و غرب جایگاه ویژه پیدا کرده است. محمد یوسف می گوید که کار دست او تا اروپا و امریکا هم رسیده است. درباره زادگاه اصلی رباب در افغانستان دو دیدگاه وجود دارد. برخی ها ولایت غزنی و کسانی هم دامنه های پامیر بدخشان یا نورستان را خواستگاه این ساز می دانند. احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتیوت موسیقی افغانستان، درباره تاریخچه رباب چنین میگوید:
رباب افغانی امروز اولین تصاویر از این و زمانی که ما میبینیم و یا ساز بسیار نزدیک به شبیه از این میبینیم، این در قرن ابده و اجده هست که هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری و هم در رسائل موسیقی و هم در تصاویر میناتوری ایساز دیده میشه. و امروز رباب از جمله سازهای افغانستان به شمار میشه که ما میتونیم میره با باور کامل بویم که از جمله سازهای ملی افغانستان است که در بین تمام گروپ های قومی افغانستان از جنوب تا به شرق و شمال شرق ساز معمول بوده و در دسته های مختلف موسیقی، چی موسیقی سنتی یا کلاسیک، چی موسیقی شعری و چی موسیقی مردمی استفاده میشه.
با این همه محمد یوسف با وجود امیدواری برای صلح در کشور نگران است که هر نوع توافق میان حکومت و طالبان سبب محدود ساختن موسیقی شود. او سه فرزندش را آموزش داده تا نسل پنجم ربابسازی در شهر کهنه کابل باشند و این هنر را زنده نگه دارند.
گزارش جالب از کابل. با امین رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرها تا این ساعت با شماست.
وزارت صحت افغانستان میگوید که گسترش سریع ویروس کرونا در این کشور نگران کننده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در ماه گذشته میلادی حدود 280 غیر نظامی به شمول کودکان در نتیجه خشونت‌ها در این کشور جان باختند. مقام‌ها تایید کردند که در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در دریای آمو 8 تن جان باختند. بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد پس از آن که اوایل امروز بنابر دلایل نامشخص آتش گرفت. و 4 سازمان بزرگ بین المللی از رهبران جهان خواستند که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند تا کشورهای در حال توسعه به واکسین کرونا دسترسی پیدا کنند و همگیری تحت کنترل قرار گیرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میر احمد صافی همکار تکنیکی. ما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحالم که بازم در خدمت شما در برنامه کاروان زهر قرار دارم. در این برنامه میشنویم که وزارت داخلی افغانستان میگوید که عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر به 400 میلیون دلار رسیده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم می‌شنویم.
در یک عملیات خاص در ولایت فرای کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر همراه با دو لابراتوار از بین برده شد. این عملیات که به گونه مشترک توسط کماندوهای اردوی ملی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی بکوای فرا اجرا شد، در جریان آن دو لابراتوار مواد مخدر از بین برده شد. 1100 لیتر شیشه مایع، 1076 کیلوگرم شیشه خالص، 1050 کیلوگرم سودا و 3 پایه ماشین تولید شیشه به دست این نیروها افتاد. در خبرنامه قول اردوی عملیات خاص آمده است که این کارخانه تولید مواد مخدر مربوط به طالبان مسلح بود و مواد کشف شده در محل حریق گردید. بیش از 3 تن مواد مخدر در ولایت بدخشان آتش زده شد. نصار احمد جهانگیر مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان یک سال گذشته با اجرای 135 عملیات در مرکز و ولسوالی های این ولایت 195 کیلوگرم هروئین، 1282 کیلوگرم تریاک، بیش از 400 کیلوگرم چرس، 194 لیتر مشروبات الکلی و 465 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد را به دست آورده بودند و به تاریخ 4 ماه جوزا حریق کردید. 166 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و نهادهای عدلی و قضایی آنان را به حبس محکوم کرده اند. نزدیک به 40 فروشنده مواد مخدر در چندین ولایت افغانستان دستگیر شدند. در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر به منظور دستگیری فروشندگان مواد مخدر در 11 ولایت کشور اجرا شد، 39 فروشنده مواد مخدر به شمول سردسته یک گروه توزیع کنندگان مواد مخدر در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. از نزد افراد متهم بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تابلت های نشاور، تریاک، چرس و مشروبات الکلی به دست آمده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به سرانولی مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 100 معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع آوری و در مرکز تداوی معتادان بستری شدند. محمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا به رادیو آزادی گفت کارمندان و وزارت صحت عامه به همکاری پلیس 150 معتاد بی سرپناه را از مربوطات ناحیه های 7، 11 و 17 شهر کابل جمع آوری و آنان را جهت تداوی در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا بستری کرد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر به 400 میلیون دلار رسیده است.
از این منفعت میگیرند و ساحای جنگ در سرتاسر افغانستان اینا گرم نگاه کرد.
در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی این بار خانم زهرا را معرفی میکنیم.
مثلا از خود خود میگم که من رقم مصرف میکردم، حالا ببینین خوب شدم.
در یک مصاحبه میشنویم که چگونه از اعضای خانواده نظارت کنیم تا به مواد مخدر معتاد نشوند.
خانواده فعال کسای هستند که اونا افشاگری میکنن و بزرگ خانواده میگن که امروز احمد سیگرت کشیده بود با فلانی.
خاطره یک معتاد را نیز داریم.
کاکای ممالی بی کتمشتم خیستم با خریدم با خودم خرید مردم را نشکن.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف مربو
بلال بیاده در بازی برد و باخت حتمی و ضروری میباشه.
سپاس فراوان از همراهیتان. و حالا موضوع نخست برنامه را با مطلب از افزایش عواید طالبان از درک مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت امور داخله میگوید عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر در یک سال به 400 میلیون دلار رسیده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید امسال 90% کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان و 10% آن نیز در مناطقی که شده که در آن گروه های غیر مسئول فعالیت دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
همزمان با شدت درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان، 22 ولایتی که سال گذشته در آن کوکنار کشت شده بود نیز شاهد گسترش جنگ است و این وضعیت نگرانی ها در رابطه به افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک را به وجود آورده است. وزارت امور داخله می گوید بیشترین کشت کوکنار امسال در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت گرفته و در برخی مناطقی که در آن گروه های مسلح غیر مسئول فعالیت دارند نیز شاهد کشت کوکنار است. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید حکومت تصمیم دارد تا کشتزارهای کوکنار را که در ساحه فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول صورت گرفته به گونه کامل تخریب کند.
تروریسم و مخالفان مسلح دولت طالبا به نام عشر میگیرن، به نام پروسس میگیرن، به نام ترانزیت و انتقال از این منفعت میگیرن و ساحای جنگ در سرتاسر افغانستان اینا گرم نگاه کردن. 90% کشت کوکنار در ساحه حاکمیت یا تحت نفوذ طالبا هست و در حدود 10% هم در ساحه است که بعضی مسئولین مسلح غیر مسئول و بعضی زورمندا اگر بگوییم در این ساحه کشت شده و شما میدانید که منفعت 400 میلیون دلاری طالب ازی دارند.
سخنگوی طالبان پیش از این طی پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است. به تازگی اعضای مشران و جرگه گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول، طالبان مسلح و قاچاقبران شبکه های مشترک تولید و قاچاق مواد مخدر را در غرب افغانستان ایجاد کردند. در حالی که حکومت افغانستان عملیات برای تخریب کشتزارهای کوکنار را در ولایت‌های ننگرهار، خوست، بدخشان، اروزگان، هلمند، جوزجان، فرا، پروان، کندهار و کاپیسا آغاز کرده است. دهقانان شکایت دارند که کشت‌های بدیل به موقعی در اختیار آنان گذاشتن نشده و طالبان آنان را با زور وادار به کشت کوکنار ساختند. بشیر سمیم عضو شورای ولایتی بدخشان اما عدم دسترسی به تخم اصلاح شده و فشار گروه‌های مسلح بالای دهقین را یک بهانه می‌داند و می‌گوید همه دهقانان می‌دانند که کش، تولید و قاچاق مواد مخدر خلاف قانون و جرم است.
ناوقت رسیدن تخم بذری و یا عدم میکانیزه شدن زراعت بانه و این نمیشه که مردم تریاک بکاره. یک چیزی که در دین وجود نداره. ما مسلمانیم و در قانون نافذه کشور وجود نداره. بنابراین دست دادن به هر گونه عملی غیر شرعی و غیر قانونی نمیتونه عذر پنداشته شوه. ما از مردم بدخشان خواهش هم کردیم و بدون از اینکه پروسه تطبیق هم شوه، ما باورم نیست که معلوماتی را که من از میان مردم دارم 50% کش تقلیل یافته و جای تریاک در زمینای زراعتی لوبیا و در زمینای للمی چیزای دیگه گرفتن.
عملیات محو مزارع کوکنار در ولایت‌های مختلف جریان دارد و به اساس معلومات وزارت امور داخله تا حال 100 هکتار زمین در 8 ولایت افغانستان از بوته‌های کوکنار پاکسازی شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون در سلسله معرفی معتادین برگشته به زندگی عادی، این بار خانم زهرا را معرفی میکنیم. زهرا یکی از معتادان است که با ترک مواد مخدر حالا در یکی از مراکز ترک اعتیاد کار میکند و در کنار انجام مسئولیت‌های سپرده شده به وی، زهرا به الگوی خوب برای سایر معتادان داخل بستر مبدل شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم بشنوید.
چند ماه قبل زهرا در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد بستری بود، اما حال وی پس از ترک اعتیاد و صحتیاب شدن در همین مرکز به عنوان صفاکار کار می کند. زهرا 35 ساله در هنگام صفاکاری بسترهای معتادان داخل بستر با آنان از مشکلات زمانی اعتیاد قصه می کند و با بیان تجارب و موفق خود در بخش ترک اعتیاد و جلوگیری از معتاد شدن دوباره اش به مواد مخدر با آنان انگیزه می دهد.
5 سال می شه که می رغم گرفتار شدم و هم شوهرم بود.
زهرا اراده قاطع برای ترک اعتیاد را مهم می داند و از معتادان می خواهد که برای جلوگیری از معتاد شدن دوباره باید خودشان را مصروف کار بسازند.
دست اینا می گیرم دیگه، مثلا از خود می گم که من می رغم مصرف می کردم، حالا ببینین خوب شدم. زیاد خود اینا صحبت می کنم، من می رغم باز تعجب می کنم، یعنی تو چی رغم ترک کردی؟ خواستن توانستن خواسته باشی می شه دیگه.
زهرا چندین بار مواد مخدر را ترک کرده، اما وقتی پس از ترک اعتیاد به خانه برگشته، توسط شوهرش به مواد مخدر معتاد شده است. او مانند سایر معتادان هر بار 45 روز دوره ترک مواد مخدر را در مراکز ترک اعتیاد سپری کرده، ولی از تلاش برای ترک مواد مخدر ناامید نشده و دکتران قاطعیت او را برای بازگشت به زندگی عادی را می ستایند. ناجیه بخشی روانشناس در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می گوید خانم زهرا پیش از این نیز مواد مخدر را ترک کرد ولی موفق نشد. اما دکتران با توجه به اراده قوی که نزد زهرا موجود بود، بار دیگر وی را بستری کردند.
دو مرحله اینا تداوی شدن. در مرحله اول که تداوی شدن، ما دیدیم که اعتماد به نفس پایین دارن، اما اراده قوی داشتن. میگفتن که من به هر شکلی که شوه باید سر پای خود ساخته ام، اما نمیفهمیدن از کدام راه می هدف خود برسن. که باز بعدن ما هم راجع به می که ظرفیت سازی کردیم، برشان اعتماد به نفسشان بالا بردیم، نقاط ضعفشان برشان پیدا کردیم و سر از دوباره نقاط قوتشان پس برشان باستوانایی کردیم. در این حالت به حالت رسیدن که کم کم امرای ما به شکل رضاکار میکردن، بدن امیق قسم حال امرای ما همکار استن.
زهرا میگوید حال کاملا صحتمند است و ظرفیت ها و توانایی کار را که قبل از معتاد شدن به مواد مخدر داشت دوباره به دست آورده است. فریما نکهت معاون مرکز صد بستر تداوی معتادان زن و اطفال میگوید اراده زهرا برای کار بیشتر شده و با توجه به گذشته تلخ مسئولیت سپری شده با وی را صادقانه انجام میدهد.
ما دیدیم که توانایی از این خانم زیاد است و استعداد داره و میخواهد که بر اولاد خود بتونه که غذا یعنی تهیه کنه، غذا و پوشاک. اما این خانم بسیار رنج میبرد، خود و اولاد خود از این مشکل نجات بتون. واقعا موفق شد، یک زن بسیار تواناست، اعتماد به نفسش بالاست و کارکردش بسیار خوب است.
اکنون دکتران زهرا را یک الگوی خوب برای معتادان دیگر می دانند و می گویند اگر معتادان دیگر همانند وی به ترک مواد مخدر اراده کنند، قادر به ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عاری از مواد مخدر خواهند شد.
درباره زندگی خانم زهرا شنیدیم که با ترک مواد مخدر اکنون به زندگی عادی برگشته و در یکی از مراکز ترک اعتیاد سایر معتادین را در مرحله ترک مواد مخدر کمک می کند. حالا به بخش مصاحبه رسیدیم و یک مصاحبه را با هم میشنویم. روانشناسان به این باورند که یک خانواده زمان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری میتواند که از اعضای خانواده به شکل دوامدار نظارت داشته باشد. این که چگونه خانواده ها از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری میتوانند و چرا برخی از اعضای خانواده زودتر به مواد مخدر معتاد می شوند، در این باره مصاحبه داریم با انا سلطانی و در ابتدا از وی پرسیدیم که خانواده ها به چند بخش تقسیم شدند.
به اساس علم روانشناسی و مشاوره، خانواده ها به 12 طیف تقسیمات شدن که اساساتش را که ما کاربردی هست بر نقش آن در دنیای مواد مخدر دو نوع خانواده هستند: خانواده های فعال هستند و خانواده غیر فعال هستند. خانواده های فعال و خانواده های گفته میشن که اونها در هر مسائل چی کوچک باشه چی بزرگ باشه مشورت میگیرن و در یک محیط سالم زندگی میکنن. اونها هر مشکل را از نطفه حل میسازن. مثلا در خانواده های فعال اگر اونا خبر شان که یکی از اعضای خانواده اونا اعتیاد پیدا کرده به مواد مخدر، اونا زودتر مشکل به ما وقت زمانی که قابل تداوی می باشد و دوریان، اونا چی میکنن؟ زیادتر تلاش میکنن که همون نقش یک خانواده فعال ارائه کنن، مریض تهدید نمیکنن، تلاش میکنن که زیادتر زودتر ایره به دکتر رجعت بتن، به مراکز صحی رجعت بتنشه و با مشاورین روانشناسا جلسات را ارائه کنن که تا یک راه بهبودی برش پیدا کنن. خانواده غیر فعال خانواده هایی را گویند که به اصطلاح عامه خانواده های سلطنتی میگن، به این مفهوم که در یک چتر زندگی میکنن، اما از یکی دیگر آگاهی ندارن، مذاکره در بینشان وجود نداره، مفاهمه وجود نداره، تصمیم گیری وجود نداره، فقط یه تک فردی است. هر کس مطابق میل خود، مطابق نقش خود در زندگی خود کار میکنه.
در کدام قسم خانواده اعتیاد یا معتادین زیاد به وجود میاد و در کدام قسم خانواده اصلا اعتیاد به ندرت پیدا میشه؟
خانواده فعال کسایی هستند که اونا افشاگری میکنن. مثلا به بزرگ خانواده میگن که امروز احمد سیگرت کشیده بود با فلانی. این موضوع رو نمیمونه که جدیتر شوه، به طرف اشیش بره، به طرف هیروین بره، به طرف دیگه مواد بره. مثلا یک عضو خانواده به بسیار صمیمیت و بسیار راههای معقولش این درک برای مریض میتن یا با کسی که اعتیاد پیدا کرده برش درک میتن که تو هنوزم در کنار ما هستی، تو اعضای خانواده ما هستی، مشکل تو مشکل ما هست، اما این قدم ها باید پیش نره. اما خانواده های غیر فعال چی هستن؟ کنا پنهان میکنن موضوع از کلان های خانواده، از فامیل، از اعضای خانواده. مثلا بچه سیگرت میکشه، مادر از او کتمان میکنه که پدر از این خبر نشه، برادر از این خبر نشه، کاکا از این خبر نشه، همسایه خبر نشه. این سبب موضوعات بزرگ میشه.
نقش خانواده در جلوگیری و وقایه اعتیاد چیست؟
خانواده ها یک تقسیم اوقات بر اطفال خود داشته باشند، بر نوجوان های خود داشته باشند، زمانی که از خواب بر می خیزند و هلا برگشت به خانه دوباره که اینا با کی ها سر کار دارند. ضروریات را که مثلا یک طفل در جریان تحصیل یا تعلیم داره، خانواده تا حد نهایش تلاش کنند که برای اونا مهیا بسازند و سیومش همین متوجه باشند که مشکل جدی که در اطفالشان دیده میشه، مثلا مشکلای روانی هست که خانواده درک نمی کنند که مثلا
طفلشان لجبازی میکنه، طفلشان برای که موضوعاتی که بسیار کوچک رو بزرگ میسازه. یعنی بعض چیزهایی هست که امروز مراکز مشاوره در اختیارشان هست که اونا برن مشورت کنن، و همیشه از الفاظ زشت، از کلمات رکیک، از موضوعاتی که مثلا زور باشه، فشار باشه، بالای یک جوان تحمیل نکنن، در تصامیم خانواده شریک بسازن، چی بزرگ باشه چی کوچک باشه، و این در خانواده یک طفل گم شده نباشه، یک طفل قربانی شده نباشه، یک کسی باشه که خود پیدا کنه که من عضو از خانواده هست و من قدر مسئولیت هایی را که پدرم به پیش برد، ما هم در یک سر مسئولیت دارم.
راهکارهای تبدیل نمودن خانواده غیر فعال به خانواده فعال چیست؟
این یک پروسه بسیار کلان است. ما مریضای صحتی یاب شده را که داریم خانواده فعال دارن به طور مدل انتخاب کنیم و اینا را به خانواده غیر فعال معرفی کنیم که اونا از کدام نقشی خانواده استفاده کردن که خانواده فعال شدن و اولاداشان به جامعه سالم تقدیم شده. در کل ما خانواده فعال از طریق آگاهی آمد، از طریق میدیا، از طریق رادیو، از طریق برنامه های شبکه های اجتماعی صد آگاهی آمد بلند برای که ما بتانیم خانواده فعال و غیر فعال تنظیم کنیم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که عالمان دین و ملائمان مساجد در جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر چی مسئولیت دارند؟ در این رابطه صحبت‌های مولوی گل محمد صدیقی را می شنویم.
ما در روشنی قرآن و حدیث مضرات زیر مردم بیان می کنیم، به اولادشان میگیم، به والدینشان میگیم، از طریق منابر میگیم، در رسانه ها گفتیم تا حکومت جلوگیری از همچو مفاسد بکنه. کسی که تجارت زیره میکنه ایرم گفتیم که حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است، خود مواد مخدر حرام است، خود قرآنی را حرام گفته، پیغمبری را حرام گفته، صحابه حرام گفته، دین ما حرام گفته، و هر کسی که در کار معاون است یا همکاری میکنه اینا کلشون در جرم و گناه دخیل است. ما رسالت خود را رسوندیم مردم.
آیا می دانستید؟
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو زادی هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یکی از معتادان رسیده و خاطره جاوید را با هم بشنویم. جاوید 28 ساله باشنده ولایت پروان میگوید که در اردوی میلی ایفای وظیفه میکرد، اما کاکایش او را به مواد مخدر معتاد ساخت و دیگر به وظیفه ادامه دادن نتوانست. او میگوید که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر اعتبارش را نزد همه به خصوص خانواده از دست داده است. اینکه چرا جاوید را کاکایش به مواد مخدر معتاد کرده و حالا با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
خودم در اردوی ملی بودم، پیسه داشتم، نمی عمل در آمدم. کاکای مملی بود، کتمی شدم، خیستم، باید خریدم، با خودم خریدم، مردی مادگه نشه کردیم. همیشه چرا کتمی بزدم من؟ دو سال میدم، میشه شه میزن. یک سال اول ایک تاسی نداشترم، وظیفه میرفتم، می آمدم، در خونم پت میزنم، کسی نمی فهمی سرم، بالاخر دیگه افشا شدم، وظیفه موندم، پیسه هم خلاص شد، روزگارم خراب شد، خلاص شد. 18 ماش میگرفتم، 8 تا خونه میدادم، 10 تا خودم خرج میکردم یک ماه. یعنی 3 لاکه پول مصرف کردم. پیسه جمع کرده بودم که خانه جای کنم، خانه ما تبا شد، نه مال خواسته شد. وقت آخری که سرم فهمیدم واسه دیگه خانه ما از دیگه، دیگه که دیگه زن شو شد، شو زن شد. مثلا زن نگه بگه تو ویژه در خانه ما برام کار کن، بگه خرج نیست، اوراق نیست، خونه چی کنیم تا کی بشین؟ اوج من فکر میکنم. حاضر دی. وجود ما در تاسیس جرمیز در فاکس می رفتیم، گپای حق نق در گوش ما می آمد، در کلیم و خودم در خانش دیگه صدا رو می شنم، از بیرون صدا یا نق حافظه ما رو خراب کرده. یه همه نفر یک دوستم بود تو را نمی شناختم، هیچ کس خوشون می آمد غیر خودم، تنها باشم بس، حتی اولادم، زنم، بچه ما زدیم، دخترم ما زدیم، زنم ما زدیم، کل چیز در پیشت میگیره، دباید میکنه، در محفل کسی نمیتونی بری، خدم خیرات کسی نمیتونی بری، نامبه دستی، اعتبار داشتن به میرفت پیش اندی، اولا پیسه بده دست آمه دادن من، لگ می دادن من، وقتی رسید که رفتم گفتم 5 ساعت بده 200 ندادن من، بیخی دیگه، یه مرکز آدم به اعتبار میکنه. اول در خونه بعد در خیش قوم هیچ کس دیگه تبرید نمیگیره. یه شب اومدم خواب گوشم و تشنه هم هستم، همون تختقم تختقم خیلی تختقم صدا کردم، نام زنم اگر مولادم اگر ما هیچ صدا کردم کسی نام ادروانه کردم، تو پس جگه خون رفتن در باخشتی. وقتی که نو میاری میزنی میکشی خوشت میاد، مست میشی، خلاشت تلخ است. وقتی زدی خواب نشک باشی میگه کل دنیا از ماست، وقتی که خماشی میگه کل دنیا از من نیست. من کاکم اونو مینالم، از خودم مینالم، خودم عقلم خدا گرفت همین اعمال آغشته شدم. کاکم وزور نداد که ما بگیده پیشوام زد، از دوام اگه چه دارم که پیشوام نمیزد، بعد مرا میگفت نزن بیار ازاده، همین اعمال خوب نیست. من گشتیم از مبت دور میشش میزد مرا دمسوی نمیمون، اما مرا گفت برو شیشه بخار بریم پدر بخریم بیاریم خود نشاطارت چیزا دارم و هم دادم گرم آمودم همین اعمال آغشته شد.
خاطره جاوید یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که بلال در سطح ولایت قهرمان تیم والیبال است، اما این که در این اواخر وای به پدر معتاد شده، تیم آنان در برابر یک تیم ضعیف والیبال شکست می‌خورد. بلال به علت شکست در برابر تیم رقیبش متاثر شده و تصمیم می‌گیرد که لقب گذشته قهرمانی را دوباره کسب کند و به همین هدف برای مدت راه خود را جدا می‌کند. این که بلال چی راه را انتخاب کرده و برای رسیدن به آن هدف چی تلاش خواهند کرد، این همه را در این دراما با هم می‌شنویم.
ظریف جان، مسابقه والیبال خوب باختیم.
راستیم که مسابقه را باختیم و اوام یک تیم بسیار ضعیف ما را برد.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف ما را برد.
بلال بیادر، مایوس نباش، در بازی برد و باخت حتمی و ضروری می باشه.
گپ تو راست است، اما این مسابقه از دست خود باختم.
چطور از دست خود باختی؟
تو خبر نداری؟
میوالا چی را؟
چرا رنگ من نمی بینی؟
آوالا رنگت زرد میزنه و در بازوهایتام او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودریستم. پودری؟
چی؟ تو پودری هستی؟
آه، 3 ماه میشه که به این عمل زشت آغشته شدیم. اوه. اگه پودری نمیشدم اقه ضعیف نمیشدم. تنها ضعیفی نه، شرمندگی هم از ظریف جان.
شرمندگی چی؟ سر تو خو کس خبر نیست که تو پودریستی.
سابق تیم ما برنده می بود، مردم مرا قهرمان می گفتن، خوب بعد از این مرا مردم پودری خود گفتن.
بلال جان تشویش نکو، اگه امروز مسابقه را باختیم دیگر روز انشاءالله که می بریم.
من هم صحتم عزیز دادم، هم شهرتم و هم مسابقه را. بندی والا بگو که من دیگه والیبال نمی کنم. شما می فهمینو کارتان دیگه.
بلال تو قهرمان والیبال کل ولایت هستی، اقه زود ناامید نشو.
ما دیروز قهرمان بودم، مردم مرا احترام میکدن، اما امروز پودریستم. ما حال میرم، وقتی که باز قهرمان شدم باز میبینیم دیگه ظریف جان.
من نفهمیدم تو چطور پس قهرمان خود شدی؟
باز خود دیدی ظریف جان. خدا حافظت دیگه.
سلام ظریف جان.
بلال جان چطور هستی؟
صحت خوب است
جان؟ جور
زنده باشی.
یارا بلال باور کن که هیچ نشناختمت، اتو نام خدا چاق شدی. خو عالی رو بگو که دقیق قدر وقت کجا بودی؟
به شفاخانه تداوی معتادین رفتم و تداوی میکردم ظریف جان.
خو من حیران شدم که ای چطور گل واره تر و تازه شدی.
خو ایره برم بو که تیم والیبال ما در چی حال هوا ظریف جان.
بلال جان بعد از اینکه تو رفتی تیمم اما تو ازم پاشید، دیگه همی توپ هم دبی دست خود نگرفتیم.
تشویش نکو ظریف جان، نشنیدی که میگن در جوی که آب رفته بازم میره؟ اگه سابق تیم ما قهرمان بود بازم قهرمان خواد شد.
چطور قهرمان خواد شد؟
ظریف جان من خوب برات گفته بودم که باز قهرمان خواد شدم، یعنی اول علاج خودم میکنم باز والیبال شروع میکنم.
الهی شکر که تو جور شدی. آله بیا که خانه بریم چای بخوریم.
چای بان، ما تو کار بسیار مهم داریم.
باز چی کار مانده؟
بیا کندی والای تیم خبر کنیم، تیم سابق خود باز جور کنیم، باز امو تیم سابقه و امو قهرمانی سابقه.
بریم یالا پیشو.
بریم.
تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بوداش تا این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.